أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بحث در یکی از مفاهیم بنیادین قرآنی بود که مفهوم اجر است. گفتیم در قرآن کریم دو نوع اجر مطرح شده که ما از نوع اول به اجر العوض تعبیر کردیم یا اجر پاداش، و از نوع دوم به اجر شکر یا اجر سپاس. گفتیم دو گونه اجر در قرآن کریم مطرح است، اجر پاداش و اجر سپاس، اجر العوض و اجر شکر. و بحثمون در همان قسم اول بود که اجر العوض باشد. گفتیم این اجر العوض هم چند نوع، دو قسم اصلی برای اجر عوض بیان کردیم. گفتیم یکی اجر الاستحقاق است و دیگری اجر الفضل، که گفتیم اجر الاستحقاق یعنی اجری که بر اساس استحقاق خدای متعال یا کسی که اجری می‌دهد به دیگری عطا می‌کند، چنین اجری بر مبنای استحقاق. گفتیم استحقاق هم حالا یا استحقاق ذاتی است یا استحقاق به اعتبار برای جمع است. حالا کسی برای کسی کاری کرده، امر کرده، به او دستور داده، ازش خواسته که این کار برام بکن، او هم انجام داده، اونجا استحقاق اجر داره. در حال کاری رو از خواسته که این کار کاریست دارای اجر و مزد و عرفن. لذا حضرت موسی به اون صاحبش فرمود لو شئت لاتخذت علیه اجرا، اتیا اهل قریه تنس فلما لما اتا، اتیا اهل قریه تنس تطعما اهلها فابوا ان یضیفوهما فوجدا فیها جدارا یرید ان ینقض فاقامه قال لو شئت ان لو شئت اتخذت علیه اجرا. که این اقامه این جدار یه اجر استحقاقی داره. حالا خب این اجر الاستحقاق اجر المسمى باشه یا اجر المستحق، به این جهتش نده، اجر الاستحقاق. و حتی گفتیم اون اجری هم که خدای متعال مقرر میکند که همون بهشت است. این رو صحبت کردیم، بهشت و ما فی بهشت از چه هست، این هم اجر الاستحقاق. و منتهای استحقاق استحقاق ذاتی نیست، استحقاقی است که خدای متعال خودش و خودش مقرر کرده است، چون وعد داده است. لذا از بهشت و از نعم بهشتی به وعد الله حقا یا وعد الله للذین آمنوا تعبیر میشه. خودش خدا وعده داده و خود فرض کرده است که چنین اجری رو به مؤمنین و آمنین و عمل صالح عنایت کند. ولی فرموده است نخ یوفیهم اجورهم بعد و یزیدهم من فضله. گفتیم معلومه اجر دیگری غیر از این اجر استحقاق وجود داره، اینم اجر العوض است، اما اجر فضل العوض است، نه اجر الاستحقاق. لذا در چند جای قرآن کریم بعد از اون که میفرماد یوفیهم اجورهم، یعنی چی یوفیهم؟ یعنی تمام مزدشون رو میده، تمام پاداششون رو کامل میده، تمام عذابه و یزید هم من فضل. گفتیم یزید هم من فضل اشاره بین اجر الفضل هست. بحث ما در این اجر الفضل و انواع این اجر الفضل. اجر الفضل قرآنی انواعی هست، ما تا اینجا رو بحث کرده بودیم در شبهای پیش. بحث ما امشب در انواع و اقسام اجر الفضل است در قرآن کریم آمده که افزون بر اون یوفیهم اجورهم است. اجر العوض نیست، اجر الفضل است. افزون بر اون چه اونا استحقاق دارن، اگرچه این استحقاق هم استحقاق ذاتی نیست، استحقاق وعد الهی است. اگر خدا میتوانست همچه بهشتی هم به کسانی که عامل و عمل صالح هم ندهد، طلبی از خدا ندهد. ما وظیفه داریم خدا رو پرستش کنیم، اطاعت کنیم، و در ازای این اطاعت و پرستش ما استحقاق اجری نداریم. وظیفه عبد اطاعت مولاست. این که مولا میاد در ازای این اطاعت عبد اجری مقرر میکند، این اجر اگرچه اجر استحقاق اونطور، این اجر استحقاق است که خود خدا بر خود این اجر رو فرض کرده است، وعده داده است، گفته است من چنین تمام این بهشت همون که وعد الهی است، آیاتش هم خوندیم در جلسه قبل، این همون یوفیهم اجورهم است. اما و یزیدهم من فضله چیز دیگری است، اجری است بازم افزون بر همه اون اجر الاستحقاق، اگرچه این استحقاق هم استحقاق با وعد الهی است، استحقاق است که خود خدا بر خود این استحقاق رو مقدر فرموده است. اقسامی دارد این اجر الفضل بنابر اون چه در قرآن کریم آمده. قسم اول ما از این قسم این گونه تعبیر میکنیم، البته بر اساس بازم واژگان قرآنی این نام رو انتخاب میکنیم در این قسم اول. از این قسم اول به اجر الاصلاح و تزکیه تعبیر میکنیم. اجر اصلاح و تزکیه یعنی چه؟ اجر الاصلاح و تزکیه، این اجر الاصلاح و تزکیه که از مصادیق اجر الفضل است و چیز بسیار عجیبی هم است، این است که خدای متعال پاداش که میده، اون پاداش استحقاقی هم که بخواد بده، یه چیزی افزون بر این پاداش استحقاقی وجود داره، اون این است عملی که ما انجام میدهیم، عملی که مؤمن انجام میده، خدای متعال اول این عمل رو اصلاحش میکنه، بعد بهش پاداش، اصلاح عمل. حالا مؤمنین عمل انجام میدن، نماز میخونن، زکات میدن، این بر میرن، اون بر میرن، کارای زیادی رو امتثالا لامر الله انجام میدن. تو این اعمالی که مؤمن انجام میده خللهای زیادی عارض میشه. گاهی این خللها خللهای ابتدایی است، گاهی این خللها خللهای استمراری است. یعنی گاهی خلل اول نیست، بعد خلل عارض میشه. گاهی خلل از اول وجود داره. عمل انجام ده. اکثر ما شاید عملهایی که انجام میدیم عملهایی که اگه بخواییم بیاییم بررسی کنیم، این عملها رو نقادی کنیم، این عملها رو شاید خیلی چیزی تهیه این عمل نم، همین نمازی که میخوانیم، روزهی که میگیریم، اولین فضلی که خدای متعال بر مؤمن داره این از این عمل رو اصلاح اصلح لكم اعمالكم، اصلاح عمل رو درستش کنه، این عمل کج و کبره موریان زده کیر خورده رو خدای متعال اصلاح تزکیهش میکنه، پاکش میکنه. بعد وقت این عمل اصلاح شده تزکیه شده رو اون وقت میاد اون اجرهایی رو که بعد مقرر کرده برش بخارد، این دیگه اجر الاستحقاق هم این از همون مصادیق اجر الفضل است. نزد در قرآن کریم گاهی همین کلمه این فضلهی اشاره شده است در همین موارد که این از مصادیق اجر الفضل است. اجر اصلاح و تزکیه عمل که گاه مؤمن کاری میکند که خدای متعال او را از تزکیه عمل محروم می کند. لا یزکی احوالا. و این خیلی محرومیت بزرگی است که خدای متعال عمل رو تزکیه نکند، عمل رو اصلاح نکند. شاید چون این دو عبارت هر دو به کار رفته، شاید اصلاح مربوط به حجم عمل و کمیت عمل و به اصطلاح فیزیک عمل بشه و تزکیه معمول مربوط به اون نیت و اون محتوای عمل بشه. این ما برام شاید از میکنم، ممکنم هست که نه، هر دو واژه هر دو رو هم دو جهت رو بگیرد. برای این دو واژه به کار رفته از قرار دیگه، هم در قرآن هم در روایات حدیث. مثلا در قرآن کریم سوره احزاب آیه 70 و 71 خدای متعال می فرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا یصلح لكم اعمالكم و یغفر لکم. این یصلح لکم اعمالکم اشاره به همین نقطه است، همین نقطه اصلاح العمل.
حالا مستقیما مباشرتا خود خدای متعال اصلاح میکنه یا زمینش رو برای عبد فراهم میاره، مثلا همون باب توبه رو؟
عمل شده رفته، تمام شده، عمل رفته توی صندوق العمل و تحویل ملائکه و رفته بالا، تمام شده. اون عملی که کارش تمام شده بازم ناقص، این عمل رو تزکیه میکنه. یا مثلا فرض کنید که در سوره محمد صلی الله علیه و سلم نظر میاد که همین یصلح بالهم، اونجا به تعبیر یصلح بالهم آمده، که به نظر میاد این یصلح بالهم هم مربوط به همین اصلاح عمل، چون اصلا عمل است که بال مؤمن رو، بال نه بال فارسی ها یعنی جناح میشه، نه بال این روح نفس. یصلح بالهم ان یصلح انفوسهم انفسهم یصلح ارواح. خدا رحمت کند استاد شهید علامه بزرگوار مرحوم مطهری قدس الله روحه، این مطلب قشنگی داشتن ایشون، من نمیدونم که نوشته هاشون هم دارن این مطلب رو، اما تا تو جلسات دست این گاهی این مطلب رو میفرمایشون، میفرمود که هویت و نقص انسانی به وسیله عمل ساخته میشه. یعنی اگر ما بخواییم بگیم ما هو الانسان، ما هی النفس الانسانیه در منطق قرآنی، یساوی العمل النفس و یساوی اعمال عادی، و به تعبیر ایشون هر عملی که انسان انجام میدهد مثل یه خشتی است، این خشت رو به کار میبره در چی؟ در این ساختمان وجود نفس خود، و این میماند، این خشت میمونه. بعد 40 سال 50 سال این ساخته میشه، این نفس به وسیله چی؟ به وسیله همین خشت هایی که در این ساختمان نفس به کار بسته است انسان، به کار بوده. اگه خشت خوب بشه نفس میشه نفس صالح، اگه این خشت فاسد بشه نفس میشه نفس فاسد. ولذا عمل از انسان جدا نمیشه، و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه. بهتم میاد ایشون به همین آیه هم استشهاد میفرد، و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامه کتابا یلقاه منشورا اقرأ کتابک. و این کتاب همین کتاب نفس است، انسان اون کتاب رو خودش می‌نویسه. کل انسان الزمناه و طاهره و طاهر چیز آن عملی است که از انسان سر می‌زند. آن کتابی که روز قیامت در محشر منشور میشه آن کتاب نفس آدمی است که نعش میشه و لذا یوم تبل السرائر است آن روز همه ی حقایق نفس آدمی رو بود مکشوف میشه. نفس همین عمل است. روزا به یسلح و بالا هم رو ما به همین قریره میتوانیم باز هم بگیم مقصود از این یسلح البال یعنی یسلح و احمال. در روایات چند تا روایت هم در همین زمینه بخوانیم. در اصول کافی مرحوم کلینی قدس الله روحه از امام صادق صلوات الله تعالی علیه در ضمن دعای از اون حضرت هدیه ای دارد. حضرت امام صادق خیلی هدیه جامعه ایست. حالا خب ما کمتر از این هدیه استفاده میکنیم. در ضمن دعای امام صادق آمده است فرماید اللهم صل على محمد و آل محمد و اغفر لي وارحمني و زکی عمدی. زکی عمدی این مزده تزکیه عمل خیلی اون که از خدا آدم بخواد عمل تزکیه کنه، عمل درست حساب بشه، پاک بشه، بره بره. یه دعای دیگر این دعا در اصول کافی است جلد 2 صفحه 558. در دعای دیگری که از امام صادق مرحوم کلینی روایت کرده است می‌فرماید رب اجعل جنتی من خطایای حصینه، یعنی جنه من این سپری برای من قرار بده، این جنه حصینه این از خطایا. حصین یعنی چی؟ نگه دارنده، یه سپری، یه دژی برای من از خطایا فراهم کن. و درجاتی فی الجنان رفیعه و اعمالی کلها متقبله و حسناتی مضاعفتا زاکیه. زاکیه اعمال من، حسنات همین حسناتی که ما انجام میدیم، حالا بگذاریم از سیئات و اینو که چه وضعی داره، همین حسناتی که ما انجام میدیم اصلا باید بخواهیم این حسنات که خدا اصلاح کنه، پاک و درست تحبیل میده. این دعا هم در همون اصول کافی جلد 2 صفحه 592. در جای دیگر از امام باقر صلوات الله تعالی علیه روایت می کند، همون مرحوم کلینی روایتی است این فرمود صلة الارحام تزکی الاعمال و تنمی الانبال و تدفع البلوى و تیسر الحساب و تنسق فی الاجل. صلی الارحام این چند اثر برش بارمشه. یکی از آثاری که بر صله ارحام بارمشه همینه که اعمال آدم رو این صله ارحام تزکیه میکنه، موجب پاکی عمل میشه. عمل کجی کمله رو این صله رحم اسلام یکی از مایه های ترمیم و العمل از تعبیر ما تزکیه تو العمله. تنم الانبال موجب برکت مال میشه، موجب رشد مال میشه. تدفع البلوا تیسر الحساب، روز قیامت حساب و کتاب آدم را آسان میکنه. و تنسع فی الاجل، تأخیر اجل هم یکی از آثار صله رحم، عمر آدم زیاد میشه. خب شاهد ما در اون تذکر الاعمال است. این روایت رو باز مرحوم کلینی در اصول کافی جلد 2 صفحه 150 روایت کرد.
اینجا تزکیه العمل باز هم به خاطر عمل، یعنی اجر الاستحقاق شد، یعنی به خاطر صله رحم شد، به خاطر یزید هم این
فضل. نه صله رحم که فی نفسه چه کار به عمل دیگه، صله رحم خودش یه مزدی اجر اگر دارد خواهد شد. این که خدای متعال این عصب رو بر سله رحم بار میکنه که اعمال دیگر به وسیله این عمل تزکیه میشه. اگه خدا نخواست که این نمیشه، یعنی اگر اون اجر الفضل الهی نباشه
اعمال دیگر،
بله اعمال دیگر نیست به خدا.
اون آیه که برمیدید اون قلوب اولن سدیدا اون باعث،
بله حالا این رو میگیم بله باعث میشه، یعنی باز وقتی با خود شروطی داره این تزکیه عمل رو میاد که این تزکیه عمل، این اصلاح عمل همینطوری حاصل نمیشه به طور مطلق، شرط داره، مقدماتی مقدماتش رو عرض میکنیم. به هر حال در یه روایت دیگری از امام صادق داریم صلوات الله تعالی علیه که عدم تفقه در دین را منشأ محرومیت از این تزکیه عمل میدانند. یکی از عوامل تزکیه عمل تفقه در دین، زمین ساز این تزکیه است. ده متفقه بشه، یعنی وقتی کسی میره یه عملی انجام میده، عمل کج کوله ناقصی که در نتیجه عدم تفقه این نقص در عمل وارد میشه، هیچ تزکیهش نمیکنن، میگن چرا خودت نرفتی خود تفقه رفتی تو بازار تجارت کردی، رفتی با مردم ارتباط برقرار کردی، رفتاری داشتی، فقه اون رفتار رو نیاموختی، حتی فقه رفتار در خانه رو، فقه رفتار با مادر و پدر رو فقه داره، دنبال متفقه میشود که چگونه رفتار با دیگران داره، فقه صلات، فقه صیام، این فقه رو آدم باید بیاموزه. احتیاج میشد به آموزش پرورش ما، از واجبات آموزش پرورش در مراحل ابتدایی، در مراحل راهنمایی و دبیرستان، در حال تو هر کلاسی مواد یک کتابچه فقه می داشتیم که دانش آموز با فقه زندگی خودش، با فقه رفتار خودش آشنا میشه. این از تاریخ نمیدونم هخامنشیان و ساسانیان و اشکانیان و زهرمارگیان خیلی حالا طبق لازم و این هخامنشیان چه گلی به سر این ملتی و دختی لازمت کارایی نمیده. اما این مسائل، مسائل بسیار پر اهمیتی است، اینها بنیان زندگی یک نسل و تشکیل، اینها رو باید بخوانید بدانید. فهران علیکم به تفقه فی الدین، در این روایت بعض از روایت بخور ما حفظ کنیم علیکم به تفقه فی الدین ولا تکونو اعرابا. یادتون میشه اون بخصونه که بحث فقه نظام شهری ما رو حاضر میشن، گفتیم اعرابیت به چه معنی است و مهاجر به چه معنی، که مهاجر این اونی که آمده پیوسته است به چی؟ به نظام ولایتی، این میشه مهاجر. کسی که میپیوندن به نظام ولایتی نمیتواند اعرابی باشد، این باید متفقه باشه تا بتواند بپیوندن به نظام ولایتی، تو نظام کار کنه، نظم نظام ولایتی رفتارش جایی بگیرد، این میشه مهاجر. اعرابی کیست؟ اونی که نمیاره چه بود، آشنا نیست، جاهل است، به لذا توی نظام ولایتی کار نمی کنه. ترسم نرسی دارن از اشعار مرحوم عراقی باشه، اینا خیلی هاشون واقعا شیعه به تمام معنا بودن، اگرچه در عرف اون زمان به تشیع معروف نبود، از اشعارشون معلوم میشه برای یک فقه ولایتی همین ترسم درسی به کعبه ای اعرابی که که بحث تو میروی به ترکستان است. ترکی این مرحله بی همراهی خیز مکن، ظلمات است، بترس از خطر گمراهی. یا عرفان اسلامی ما هستند، اشعار عرفانی که بالاترین مضامین ولایتی رو، عالی‌ترین مضامین ولایتی توی این اشعار تعریف شده، تبیین شده. ترسم نرسیم بکنم به ای عرب، به عربی، به کسی که راه رو بلند نیستی، متفقه در دین نیستی، کج داری میری؟ ترکستان این طرف مکه، اون طرف تیم وقتی تو میروی به ترکستان، ترکستان کدوم داره؟ تو ایران ما دقیقا در جهت مخالف مکه است، که از این طرف ترکستان است. پشت به قبله هستیم، اوکی اینجا رومه با هم بیستیم، پشت اون به ترکستان رومه بده به کعبه مشرفه هست. تو میگه ترسم نرسیم به کعبه. اعرابی هم معنی هست. قالت الاعرابو آمنا قل لم تؤمن ولكن قولوا اسلمنا. اعراب قرآنی به همین معنی. علیکم بالتفقه في الدین ولا تكونوا اعرابا فانه من لم يتفقه في دین الله لم ينظر الله إليه يوم القيامة ولم يزكر له عملا. کسی که تفقه در دین خدا نکند، خدای متعال عمل او رو تزکیه نمی کند. از مجموع این روایات و آیاتی که خوندیم محروم شد. این تزکیه عمل و این اصلاح عمل شروط و مقدماتی داره. که از شروط و مقدمات قول سدید، کنترل زبان. چون وقتی زبان در کنترل نباشه، هرچی هم تصحیح بشه خود خراب میشه، هرچی درست بشه خود خراب میشه. زبان چیز عجیبی است، هم در لسان قرآن کریم، در روایات وارده از رسول اکرم و علمی خدا، تأکید بر خطرناک بودن این عضو انسان، تأکید بر خطرناک بودن، خطرناک بودن و مهم بودن این عضو کوچک. در اون روایت از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می‌فرماید هل يكب الناس این مضمون، هل يكب الناس على وجوههم في النار الا حصائد السلتهم. هل يكب الناس على وجوههم في النار الا حصائد السلتهم. شاید عبارت قشنگی. آیا چیزی دیگر به جز اون چه مردم با زبان درو می کنند، جز این چیزی هست که اونها رو با روی به دوزخ می افکنند. هل یکب بناس در بعضی از تعابیر، هل یکب بناس على مناخرهم فی النار الا حصائد و السنتی. حصید، حصیده یعنی دروب شده یا نتیجه کار، نتیجه اون چه با زبان میدروند. خیلی این زبان رو باید کنترل، یعنی کسی زبانش رو کنترل کرد، یعنی همه ی اعضا و جوارش رو توانسته کنترل. اگر بتوانیم مدت ها کار کنیم که زبانمون رو کنترل، همه ی همتمون رو بگذاریم، این زبانه رو کنترل، جز برای رضای خدا این زبان به کار گرفته نشه، جز راستی و اون چه خدا فرموده است این زبان به کار گرفته نشه، خارج از مرز حکم خدا این توان حرکت نکنه است. اگر بشود چه داری کرد نخواهد میتواند بر نفسش غالب بشه. محال است، ممکن نیست کسی با زبان کنترل نشده بتواند خودش رو اصلاح. از اول شرط تزکیه اعمال این قول صدیق است. قول قولاً صدیقاً یصلح لکم. و تقواست، یعنی برای نهاد تقوا باید در انسان جا بیفته. باید نهاد تقوا باشه. این نهاد تقوا یعنی این که آدم نهاد نفسش رو، اون پایه اصلی این ساختمان نفس خودش رو بر اساس تقوا بنهد. این اساس تقوا فرمایش حضرت، فرمایشی حضرت امیر دارن صلوات الله تعالی علیه که از نابترین فرمایشات حضرت است. که آدم متحیر میشه در جمال لفظ، انسان تعمق کنه یا در جمال معنا. بعد این تعابیر حضرت امیر سراسر جمال است که آدم رو متحیر می‌کنه، به جمال لفظ توجه کنه یا به جمال معنا. که می‌فرماید صلوات الله تعالی علیه یکی از این خطب نهج البلاغه که لا یهلک علی التقوا سنف و آس و لا یضمر علیها ضرب قوم. یعنی چیزی که تو تقوا ریشه داشته باشه، ریشهش تو تقوا باشه. لا یهلک علی التقوا سنف و آس، آس اون ریشه، اون ریشه ای که در تقوا رویده، تقوا گذاشته شده، هلاک نمیشه. باد ببزد، طوفان ببزد، زلزله بیاد، آتش بگیره هر جا، این ریشه در تقوا رشد کرده از بین. بله ممکنه که یه برگش بریزه، شاخش کنده بشه، اما بعد دوباره چی؟ دوباره روی شلو پیدا میکنه و همچنان میماند. لا یهلک علی التقوا سنف و آس و لا یضمر علیها زرع قوم. قومی که کشتشون تو تقوا باشه، کشت میکنن تو تقوا کشت، این کشتشون ایش وقت تشنه نمیماند، ایش وقت این کشت از تشنگی خشک نمیشه. تقوا یک زمین حاصلخیز پر آب و پرمایه ایست، هیچ وقت نه تشنه میشه نه اون چه در اون برویت هلاک برش آرز میشه. لا یهلک علی التقوا سنف و آس. خب چون چنینه تزکیه میشه، یعنی عملی رو تو تقوا میشه خورده. خب حالا این عمل است، آدم بشره، یه عملی انجام میده، گاهی دچار خودبینی میشه، دچار عجب میشه، دچار گاهی مسحری به اصطلاح عرب ها، یه لکه از ریا توی این عمل میشینه. خدا چیزایی است که آدم در معرضش قرار ده. اما اگر میشه داشته باشه تقوا، اون تزکیه الهی، اون اجر التزکیه که عرض کردیم، اجر فقر التزکیه اینجا نصیب آدمی میشه. یه تزکیهش میکنه، تزکیهش میکنه، پاکش عمل رو درستش میکنه. خدای متعال عمل ناقص رو کامل میکنه. عمل ناقص اصلا ممکنه عمل ناقص بشه. من گاهی که میرم توی این گوشتای سابقا میرفتم، آقا هم دادم گاهی حسرت این خواهی تو روستا رو بکنن، زحمتشون رو میکشن، کشاورشون رو میکنن، کارشون رو میکنن، کسب کار عرارشون رو انجام میدن، بعدا میان نمازشون رو میکنن، روزشون رو میگیرن، خمسش رو بیا خمسی کنی که دارم بیرم زکاتش رو همه خب خود نماز بکنه هرچه زور میزنه نمازش هم چه خیلی راست نیست خب اندازه کاری که دارد میکنه توانش نمازه رو میکنه حمدش خراب بدن بدن ذکرش ولی که نگاه بکنه چیشی نمی کنه اینجا هست که این عملها تسکیه میشه روز قیامتی کشاورزی که آدم نگاهش میکرده تو مسجد میمونده نماز بخونده نه حمد درسته میخونده نه رکوعش مثلا گاهی درست بوده نه اینکه باید به متعمد بشه دیگه حالا تلاش کرده این میشه دیگه اشکر نه خدا میدونه تسکیه میکنه ولی اینها رو صاف و صوف میکنه چون ریشه در تقوا داره خیلی از این آدم هایی گاهی وقتی آدم گاهی میرد کسانی که صحبت میکنند که آشان نیستند با موازی در صحبت ها زورت میگن که آ ما یه جایی بودیم وقتی کسی صحبت میکرد خلاصه کار تو می صحبت میکرد که همه این مردم میشن جهنم میگه کسی نیمون که همه بهش خلاصه همه ما خرابیم از دن همه نه نماز ما درسته، نه روزی درستی میگیریم، نه خمسه درستی میگیریم. درست نماز هر درستش بگن. اگر گفتن که اگر من بررسی کنه بره، بررسی کنه کار خودش رو بررسی کنه، نمازی رو که ما میخونیم، روزی که میگیریم، ببینید چیزی ازش نمیمونه اگر خوب دقیقا بررسی بشه. بله درسته، اما کار به اینجا تمام نمیشه. این تزکیه عمل، این اصلاح عمل میاد. خدای متعال عمل رو اصلاح میکنه، عمل رو رفو میکنه. یک عملی رو که دچار نقص شده اون داخل شرطش این است که کسی که این صاحب عمل است اهل تقوا بشه، عاصی و متمرد نباشه، بنا رو بر تمرد نگذاشته باشه، یکی هم سخن درست بشه. سخن درست هم بکنه که ظاهرا این است و اگر سخنش درست نباشه اگر این زبان روی ریل قرار نگیرد هر چه درستش کنم خراب میشه. این زبان مثل یک بولدیزریست که زیر این ساختمان عمل آدمی رو از بن متراشی
میکنه. تقوا همون محافظ الله یا این که چیزی اضافه محافظ الله
روح تقوا این مدار تقوا که گفته میشه یعنی یه فرقی بین تقوا و بین ورع وجود داره من این رو بحث مفصلی رو در آینده خواهیم داشته شد به نوالی که مفهوم تقوا چیه. اجمال تقوا این است که آدم روح آدم روحی که تربیت شده باشه روحی میشه که در برابر عمل حسن و در برابر عمل قبیح، در برابر واجب، در برابر محرم بی تفاوت نمیتونه باشه. وقتی یه جایی آمدید وظیفشه نمیتونه، یعنی نمیتونه نمی که حتما وظیفه رو چکار میکنه؟ همچنان ترک نمیتونه. وقتی یک جاییست، جاییست که عمل زشتیست، پاش به طرف اون عمل حرکت یه خصلته، یه حالته، یعنی یه نوع ساختاریست که انسان پیدا میکنند، یک نوع ساختار هم باید این واجگان مربوط به بینش اسلامی. این که ما میگیم علوم انسانی اسلامی همینجا ها معلوم میشه یعنی چی؟ تقوا رو میگه میتواند علوم انسانی غربی تقوا رو تعریف کنند، اصلا نمیتونه تعریف کنند، نه تنها نمیتواند تعریف کنه، اصلا پیش زمینه های تعریف تقوا بهش حاصل نیست. اما ما میتونیم تقوا رو تعریف کنیم. تقوا تو دیدگاه اسلامی کاملا یک تعریف بسیار روشنی داره، یعنی تقوا یک نوع هویت خاصی است که این هویت خاص به تدریج داره انسان حاصل میشه. در نتیجه چی؟ در نتیجه ایمان و عمل صالح. یعنی وقتی ایمان پیدا کرد آدم عمل صالح رو انجام داد، اون چی گفتن بهش واجبه انجام داد، اون چی گفتن بهش حرامه نکرد، این چه اون وقت چه اتفاق میفته؟ یه حالتی برای انسان درس میده که در نتیجه این حالت روح آدمی میشه روح با تقوا، میشه اهل تقوا. و اهل تقوا که شد، اینجا اون چه واجب است از اون سر خواهد زد، اون چه محرم است از اون سر نخواهد زد. این روح تقوا یک صفت و یک حالت حقیقی است که برای روح آدمی به وجود میاد. اعتباری هم نیست، خیالی و ذهنی هم نیست. مثل رنگ سنگه، سنگ گاهی رنگش قرمزه، گاهی رنگش سبز. بشر، این روح بشر رنگ میگیره، رنگی که گرفت بر طبق این رنگ خاصیت میده از خودش، خاصیت از خودش هست. خاصیت تقوا این است که در برابر اون چه واجب است بی تفاوت نیست، در برابر اون چه حرام است هم بی تفاوت نیست. اون چه واجب است انجام میگیره، اون چه حرام است انجام نمیگیره. ادامه بحث ان شاء الله هفته آینده پی میگیریم. به امید خدا. امانت در قرآن کریم بدون از همون واژگانی است که معنای معین داره. یعنی واژگان قرآنی همش هر واژه‌ای قالب برای معنای خاص. اینطوری نمیشه گفت یه معنای به اصطلاح بی مرز و بی حد نداره. نداره. امانت تعریف شده. امانت یعنی امانت. تعریف شده. اونم امانت معنی رهبری جامعه انسانی. این رهبری به عهده گرفتن چی؟ به عهده گرفتن رهبری جامعه یا اون چیزی که از اون به امر و نهی جامعه انسانی تعبیر میشه. یک موقعیت، یک جایگاه بسیار ویژه‌ای است. هم در روایات ما، هم در روایات اهل سنت به امانت تفسیر شده. ما این رو بحث کردیم که مباحث به نظام سیاسی. ما گفتیم این امانت رایان الذین آمنوا لا تخونوا اماناتكم. تخون الرسول و تخون امانات. لا تخون الرسول و تخون امانات. ان الله یأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها و اذا حكمتم بين الناس ان تؤدوا الامانات. امانت در تمام این موارد امانت یک معنی داره. اون معنی معنی امانت. البته ما در یه بحثی در اصول داشتیم که این گونه معانی، این گونه واژگانی که معانی مترتبه دارن، معانی مشککه دارن، معانی دورتبه دارن، چند رتبه است. گفته این وقتی معانی چند رتبه دارن، اولین مصداقی که این معنا، اولین مصداقی که این واژه برام صدق می‌کند چیست؟ اون معنای برتر است. به تفسیری که ما در اصول فقه بیان کردیم، در اینجا در اولم فصل معانی تشکیلیه اشاره کردیم. در مهم از وقتی امانت گفته میشه، بله امانت به سطح پایین‌تر شامل میشه، نه که شامل، ولی اولین مصداق این امانت کدوم امانته؟ اون امانت کبراست، اکبر امانت هست و اون امانت امام است.
اتحاد با ذات
که نام تعریف کردیم که این فرد اجزاب و فرد احلا چجور میتونه فرد اجزا باشه. میخواه نعرفنا الامانت هست. ما به زمین ها و آسمان ها گفتیم یک میتونید خودتون رو اداره کنید، خودتون رو اداره کنید، یعنی بسم الله مدیریت کن خودتون. نه، تو به ما دستور بده، ما اون چه تو میگویی ما امتثال بکنیم. اشرف نمه بشر گفتیم آمدن بشر ها مثل همین بشر های امروزی. نه، ما خودمون میتونیم خودمون رو اداره کنیم، خودمون میشیم حاکم بر خودمون. مردم حق حاکمیت دارن. این همون چیز این آیامونه که می‌فرماید و حمل هل انسان انهو کان ظلومن جهول. آمد انسان گفت من می‌توانم خودم به خودم دستور بدم. ما چه میگیم؟ ما که میگیم امامت میگیم امامت الهی باید باشد. امام باید کسی باشد که دستور خدا را به بشر بدهد. بشر نمیتواند خود به خود دستور بدهد. اگر بشر بنا باشد خودش به خودش دستور دهد این چی میشه؟ اون محمد هر انسان میشه. محمد هر انسان خودش میگه دیگه من خودم میدونم به خودم چه دستور بدهد. خودم به خودم فرمان میدم. معنی حاکمیت مردمی که در دموکراسی قدیم وجود داره این میگه بشر خودش به خودش دستور میده، خودش به خودش فرمان میده دیگه، فرماندهی فرمانروایی برتر از بشر در بشر وجود نداره. این اونو حمل علیه انسان. آسمان ها و زمین گفتن چگونه میشود با خودمون به خودمون دستور بدیم؟ ما چی هستیم؟ ما دستور بریم از خدا دست. انسان گفت نه من میتونم به خودم دستور بدم. از روی ظلم و جهلش، هم جهل است نمیداند چه دستوری باید به خودش بده. یک اگرم بداند که باید چه کند، منظره که اون چه میداند که باید بکند نمیداند. از دو مشکل ما داریم در مدیریت انسانی که به خود انسان باید بزنید. یک مشکل جهل، یک مشکل زور. نخواه که میگه فقیه عادل دقیقاً در برابر این دوست. این نه حاکم باید چه باشه؟ فقیه باشه. یعنی باید جاهل نباشه. بداند خدا چه دستور بده. این دستوری خدا را. و باید عادل باشه. در ظلوم. دقیقاً اون چه ما در ولایت فقیه عادل بگیم. همون چیزی است که در این آیه به عنوان خطر مطرح شده. این خطر رو ما با این حکومت فقیه عادل درک کنیم. اگر اینو نپذیرند، اگر کسی ولایت فقیه عادل رو نپذیرد، یا تو ولایت الظالم یا تو ولایت الجاهل یا تو هر دو، یعنی ولایت الجاهل الظالم. صلی الله علیه و آله.